ساعت 19:07 بعد از ظهر سپاسگزاریم که رادیو فردا رو برای کسب خبر انتخاب کرده اید. درود شنونده گرامی، مجله خبری شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. من جان خاکزاد در این روز یکشنبه ششم خرداد ماه سال 1395 خورشیدی کنار شما خواهم بود. اما اجازه بدید اول خبرها رو بشنویم از همکارم وحید کوروساد. پیش از اینکه وحید شروع کنه بگم که نتیجه بازی ایرلند و فرانسه در جام ملت‌های اروپا در پاریس فعلا 2-1 به نفع فرانسه است. وحید جان
خیلی متشکرم. جان سلام شنوندگان رادیو فردا. در پی اعلام نتیجه رفراندوم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا، رهبری حزب کارگر بریتانیا با بحران روبرو شده و برخی سران این حزب موقعیت جرمی کوربین رهبر این حزب را زیر سوال بردند. آقای کوربین در واکنش به اعتراض‌های درون حزبیش، هیلاری بن وزیر خارجه در سایه را برکنار کرد. آقای بن صبح یکشنبه گفت که اعتمادش را به رهبری آقای کوربین از دست داده و معتقد است که او بختی برای موفقیت ندارد. درباره آخرین تحولات بریتانیا در همین مجله بیشتر خواهید شنید. در ادامه واکنش ها به میزان حقوق برخی مدیران دولتی، رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران دریافت حقوقهای بسیار بالا توسط فرماندهان این نهاد را تکذیب کرد. به نوشته روزنامه شرق آقای شریف در این حال تاکید کرد که حاضر نیست به خاطر آنچه معذوریت‌های حفاظتی توصیف می‌کرد فیش حقوق خود را منتشر کند. پس از انتشار فیش‌های حقوقی منتسب به تعدادی از مدیران دولتی در وبسایت‌های وابسته به سپاه پاسداران، فیش‌های حقوقی منتسب به تعدادی از فرماندهان سپاه پاسداران در برخی کانال‌های تلگرامی منتشر شدند که نشان می‌دهند این فرماندهان حقوق‌های چند ده میلیون تومانی دریافت می‌کنند. مسئول روابط عمومی سپاه همچنین گفت که اعتراض به میزان دریافت‌های برخی مدیران دولتی به یک دعوای سیاسی تبدیل شده که به گفته او طرفین بیش از اندازه به آن می‌پردازند. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل روز یکشنبه با نمایندگان دو طرف درگیر در یمن ملاقات می‌کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از سخنگویان دبیرکل سازمان ملل گزارش داده که آقای بان برای این دیدار عصر روز شنبه وارد شهر کویت شده است. در این دیدار فرستادگانی از سوی شیعیان حوثی که از حمایت ایران برخوردارند همراه با نمایندگان منصور هادی رئیس جمهوری یمن که از سوی عربستان حمایت می شود حضور خواهند داشت. در حال حاضر سازمان ملل یک برنامه صلح تهیه کرده که بر اساس آن یک دولت متحد ائتلافی تشکیل خواهد شد و در مقابل شورشیان حوثی سلاح خود را زمین خواهند گذاشت. به گفته گروه نظارت بر حقوق بشر در سوریه، در جریان حملات هوایی نیروهای روسیه و سوریه به مناطق تحت سلطه گروه خلافت اسلامی یا داعش دست کم 82 تن کشته شدند. بر اساس این گزارش دست کم 52 تن از کشته شدگان این حملات که در جنوب شرقی دیرالزور رخ داده غیر نظامی بودند. جنگنده های روس از سپتامبر سال 2015 در حمایت از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه حملاتی در این کشور انجام می دهند. گروه خلافت اسلامی یا داعش کنترل حدود 60% شهر دیرالزور را در دست دارد. این شهر مرکز استانی به همین نام است که در همسایگی استان رقعه قرار دارد. و خبر آخر این که کنسولگری عربستان سعودی در اربیل حمایت از مخالفان ایرانی و فرستادگان آنها به داخل کشور برای انجام عملیات تروریستی را تکذیب کرد. به گزارش وبسایت کردستان 24 در بیانیه کنسولگری عربستان در اربیل آمده که اتهامات منتشر شده در رسانه‌های ایرانی بی‌پایند. روز جمعه هفته گذشته محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه اینستاگرام خود عربستان را متهم کرد که از طریق کنسولگریش در اربیل دو گروه مسلح به ایران فرستاده است. در بیانیه کنسولگری عربستان نامی از محسن رضایی برده نشده است. جان
همکارم وحید پوروساد که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو تا نیمه شب بر عهده داره مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند. متشکرم وحید. و در مجله شامگاهی رادیو فردا باز هم بریتانیا، حزب کارگر، بزرگترین حزب اپوزیسیون این کشور، با بحران سیاسی روبرو شده است. گفتگویی در همین زمینه خواهید شنید. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هم چنان خبرساز است. گفتگوی زنده با همکارم مهرداد میردامادی. گزارشی درباره حقوق‌های نجومی هم تقدیم شما خواهد شد. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده این که در ادامه مجله شامگاهی با شما در میان می‌گذاریم. همکارم مهرداد میردامادی در استودیوی رادیو فرداست. مهرداد جان سپاسگزارم، میدونم که خبرها را از روز همه پرسی تا این لحظه همینطور دنبال کردی. باز امروز در خود بریتانیا مثل این خبرهای داغی هست.
بله، همونجور که گفتیم و توی خبرها شنیدین، مسئله اینه که دو تا اردوگاه اصلی وجود داشت. اردوگاهی که طرفدار باقی موندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بود و اردوگاهی که مخالف باقی موندن بریتانیا. اما در جمع اونایی که موافق بودن و این همه پرسی رو باختن، دو حزب اصلی هستن. حزبی که الان رأس کاره، حزب محافظه‌کار، و حزب کارگر که عمده‌ترین حزب مخالف یا اپوزیسیون هست. بحران حزب کارگر امروز وارد یه مرحله تازه‌ای شد، به خاطر اینکه اوائل بامداد امروز روزنامه ابزرور یه مقاله ای چاپ کرد و توی اون به نقل از هیلاری بن که عضو حزب کارگر در مجلس عوام و در کابینه سایه وزیر امور خارجه است. بذاریم اینو، این سنت پارلمان بریتانیا رو اولی مقدار راجع به صحبت کنیم
که این سایه
این کابینه سایه چیه. حزبی که بعد از حزب حاکم بیشترین کرسی های پارلمان رو خواهد داشت روبروی اینها میشینن. اینا هر کدومشون مسئولیت نظارت بر یک وزارتخونه و در این حال سیاست های حزبشون در اون حیطه خاص رو مشخص میکنن. بنابراین یه جوری میشن هیئتی که ریاست حزب مخالف رو بر عهده داره. به تعداد وزرای کامیده اینها آدم داره. منتها اونا چون رأس کار نیستن بهشون میگن وزیر در سایه. خب اتفاقی که افتاد و ابزرور ازش نوشت اینه که وزیر امور خارجه این هیئت دولت در سایه رهبری یک جریانی رو به دست گرفته که خواهان کنارگیری جرمی کوربین رئیس حزب کارگر. از این حرکت به عنوان یک کودتا تعبیر شد و صبح اول وقت با فرمان جرمی کوربین که دیگه اعتماد به این وزیر خارجه نخواهد کرد، او رو از کار برکنار کرد، یعنی از این کابینه سایه گذاشت کنار. بعد از اون این اتفاق تکرار شد،
یعنی پیدا کرد مثل تعداد دیگه هم شروع
چند تا از وزرای دیگه که نزدیک 7 نفر هستن تا حالا استفاده دادن. منتها اتفاقی که افتاده پیش از اینها این بوده که 2 نفر دیگه از اعضای حزب کارگر داخل پارلمان نامه‌ای نوشتن و نوشتن که دیگه رهبری آقای کوربین رو قبول ندارن، به خاطر اینکه تو این همپرسی نتونسته در آراء عمومی تاثیرگذار باشه. بنابراین روز دوشنبه، یعنی فردا، یک بحثی در خواهد گرفت که اونجا همونجوری که گفتم حزب کارگر توی پارلمان بریتانیا 229 کرسی داره. اگر 20% اینها بگن که دیگه اعتمادی به رهبری حزب ندارن، وقت در اجلاس بعدی حزب کارگر رهبری جدید انتخاب خواهد شد.
مهرداد جان، یک مسئله ای که از خب همه شوکه شدن، واکنش های خیلی تند و تیزی در کشورهای اروپایی بود و در نقاط مختلف جهان، این ابراز نگرانی ها و اینا به همون صورت باقی مونده یا اینکه باز هم ادامه داره؟
نگرانی ها بیشتر از اونجاست که در داخل بریتانیا بعد از اینکه نتایج همه پرسی منتشر شد، بحث سر اینه که خب حالا کی رسما تقاضا بدیم که از اتحادیه اروپا بیایم بیرون. دیوید کامرون که گفت من تا 3 ماه دیگه نخست وزیر هستم، پس کار من نیست، چون من موافق بودن در اتحادیه اروپا هستم، من میرم، نخست وزیر بعدی بیاد برنامه رو بریزه. در طرف دیگه توی اروپا همه دارن میگن که
نمیشه این وضعیت بلا تکلیفی در بازار حاکم باشه. بازار همینجوری متلاطم بوده این چند روز. بنابراین اونها دارن میگن که حالا که قراره از اتحادیه اروپا بریم بیرون، زودتر بریم بیرون. از جمله امروز آقای مارتین شولتز که رئیس پارلمان اروپاست با مجله بیلد آلمان یه صحبتی کرده و گفته که دیوید کامرون باید کار رسمی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را از همین هفته شروع بکنه.
منظورش نکنه تا سه ماه دیگه.
بله، تا سه ماه دیگه. منظورش از همین هفته که یه روز سه‌شنبه است. چون روز سه‌شنبه و چهارشنبه کشورهای عضو اتحادیه اروپا که بریتانیا هنوز هم جز بشه در سطح سران جلسه دارن و اون چیزی که بهش خواهم پرداخت همین مسئله بریتانیا است.
آقای ایرو وزیر خارجه فرانسه هم گفته موش و گربه بازی نکنید.
بله، گفته که زودتر باید این اتفاق بیفته. به هر حال این فردا هم خانم مرکل از وزیر خارجه، از نخست وزیر ایتالیا ماتئو رنزی و رئیس جمهوری فرانسه فرانسوا اولاند و همینطور دونالد توسک دعوت کرده که در برلین یک نشست اضطراری داشته باشن تا این موضوع رو بررسی کنن. وزیر خارجه آمریکا جان کری هم گفته ضمن احترام به آرای مردم بریتانیا برای تنظیم روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا روز دوشنبه عازم اروپا میشه. اول بروکسل خواهد بود و بعد هم به لندن خواهد رفت.
سپاسگزارم مهرداد میردامادی همکارم، زنده در استودیوی پخش رادیو فردا حضور داشت و توضیحات خبرهای تازه در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رو در اختیارمون گذاشت. سپاسگزارم مهرداد. همطور که شنیدید در بریتانیا به دنبال اعلام نتایج همه پرسی هفته گذشته، حزب کارگر که بزرگترین حزب اپوزیسیون آن کشور است با بحران سیاسی داخلی روبرو شده که همکارم مهداد میردامادی توضیح داد. بهتره که در اینجا به گفتگوی همکارم جمشید زند با شهران طبری روزنامه‌نگار آزاد و از اعضای حزب کارگر در لندن گوش کنیم. رهبر این حزب از همان آغاز کار تحت فشار مخالفانش بود. به شهران، صدای شهران طبری گوش میکنیم.
واقعیت اینه که آقای کوربین از وقتی که انتخاب شد یک شخصیت که برای رهبری مناسب باشه نبود. تو این مدت حالا مخالفت هایی بود ولی جدی نبود. اما در مورد رفراندوم آقای کوربین با تمام قلب و روحش مبارزه برای موندن بریتانیا در اتحادیه اروپا نکرد، در حالی که اکثریت قریب اتفاق نمایندگان پارلمانی حزب کارگر به غیر از چند نفر البته، بقیه همه طرفدار موندن در اتحادیه اروپا بودند. و آقای کوربین تا مدت‌ها که خودش اصلا قبلاها مخالف اتحادیه اروپا بود، بعدم سر این انتخابات تحت فشار نمایندگان پارلمانی حزب خودش مجبور شد بره برای موندن کمپین بکنه، ولی این کمپینش خیلی نیمبند بود. الان که رأی تکون دهنده در بریتانیا داده شده، همه شروع کردن باهاش مخالفت کردن که تو نمیتونی رهبری حزبی باشی که برای ما بتونی پیروزی بیاری، و بنابراین احتیاج به تغییر رهبریه. در داخل حزب کارگر بیشتر از حزب محافظه‌کار طرفدار موندن در اتحادیه اروپا هستن، و الان هم که اصلا روحیه ملی اینطوریه که چه اتفاق بدی افتاده، برای اینکه تازه مثل که از خواب بیدار شده باشن.
حالا به نظر شما با توجه به این بحران سیاسی که در درون حزب کارگر به وجود آمده، سرنوشت آقای کوربین چه خواهد شد و آیا حزب کارگر میتونه در آینده سیاسی بریتانیا در کوتاه مدت نقشی مؤثری بازی بکنه؟
من نمیتونم 100% بگم که چه خواهد شد و چه کسی رهبر خواهد شد، ولی من به عنوان یک عضو ساده حزب الان میتونم بگم که اگر این رهبری تغییر پیدا نکنه، حزب دچار تشتت شدید میشه، و هر موقعی که حزبی دچار دو دستگی و تشتت هست، رأیش افت میکنه. از همین الان خود آقای نایجل فاراج که خب یک دست راستی هستش و توی شمال بریتانیا یه مقدار زیادی از احزاب کارگر به بیرون اومدن از حزب رای دادن، یعنی به طرفداری از اون، در واقع الان اون امیدواره که این اعضای حزب کارگر رو یا این طرفدارای حزب کارگر رو در شمال بکشونه به طرف حزب خودش. از الان داره روی این موضوع سرمایه گذاری میکنه و در نتیجه احتیاج هست در حزب کارگر و یک تغییر برای اینکه این اعضا یا طرفدارانی که از حزب دلسرد شدند رو دوباره به حزب برگردونه.
این اختلاف در درون حزب محافظه‌کار هم وجود داره و بعد از اینکه آقای کامرون از سمت خودش استعفا داد و گفت که در 3-4 ماه آینده ترک خواهد کرد مقام نخست وزیر رو، شکاف‌هایی که در حزب محافظه‌کار دیده میشه به کجا خواهد انجامید؟
شکاف‌های درون حزب محافظه‌کار بسیار زیانبخشه، برای اینکه دولت محافظه‌کاره. درست نخست وزیر عوض میشه ولی حزب محافظه‌کار بر سر کار باید باشه، یعنی باید یه رهبری انتخاب کنه که نخست وزیر آتی باشه و حزب کارگر حالا برای جلب طرفدارانش داره فعالیت میکنه، ولی حزب محافظه‌کار اتحاد در این حزب حیاتیه برای اقتصاد مملکت و متاسفانه این اختلاف در این حزب به شدت زیاده. یک عده مخالف نخست وزیری بوریس جانسون هستن که سردمدار این بیرون آمدن از اتحادیه اروپا بود و چند ماه خیلی خیلی پرتنش و سختی خواهد بود در بریتانیا تا رهبر حزب محافظه‌کار معلوم بشه، ببینیم که کی هستش و بعد از اونجا شاید بشه کم کم به یک آرامشی رسید.
به نظر شما چقدر احتمال داره آقای بوریس جانسون که شهردار سابق لندن بوده و یکی از دست راستی های معروف بریتانیا به حساب میاد به مقام نخست وزیری بریتانیا برگزیده بشه؟
احتمالش خیلی زیاده. من بعد این توضیح رو بدم که حزب محافظه‌کار در انتخابات یک سال و چند ماه پیش برنده شده، در نتیجه حزب محافظه‌کار سر کار میمونه. نخست وزیر هم همیشه رهبر اون حزبیه که انتخاب شده. حالا این رهبر عوض میشه، آقای بوریس جانسون میشه یا خانم ترزا می میشه یا کسی دیگه میشه، این به انتخابات مربوط نیست. یعنی در این شرایط حزب کارگر یا احزاب دیگه نمیتونن بیان وسط بگن که ما میخوایم انتخاب بشیم. این فقط مسئله اینه که رهبر حزب محافظه کار کی باشه.
صدای شهران طبری، روزنامه نگار آزاد، و از اعضای حزب کارگر در لندن رو میشنیدید که با همکارم جمشید زند گفتگو میکرد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. با گذشت دست کم 15 روز از بحث های تازه در زمینه حقوق های بسیار بالای برخی مدیران دولتی، رئیس قوه قضایی ایران میگوید این موضوع را پیگیری میکند، اما نباید در این زمینه به گفته او سیاه نمایی شود. از سوی دیگر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، میگوید مرکز پژوهش‌ها را مأمور تهیه گزارش و راهکارهای قانونی برخورد با حقوق‌های نامتعارف کرده است، در شرایطی که رئیس جمهوری تا معاون و وزیرانش میگویند در این زمینه با همه یکسان برخورد خواهد شد. مسئول روابط عمومی سپاه اعلام کرده که کارکنان سپاه نمیتوانند فیش‌های حقوقی خود رو منتشر کنند. همکارم آزاده اسدی.
2 هفته پس از جنجال‌های به وجود آمده بر سر رقم‌های فیش حقوقی برخی از مدیران دولتی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد مدیر یکی از این نهادها به حبس محکوم شده است. به گفته ناصر سراج، این مدیر از ارائه گزارش در مورد حقوقش خودداری کرده بود. ناصر سراج روز یکشنبه در جمع خبرنگاران در مورد گزارش این سازمان در زمینه حقوق‌های نامتعارف گفت: یک برنامه فوق‌العاده در این زمینه پیش‌بینی شده، گزارش‌ها آماده است و نتیجه نهایی به رؤسای سه قوه ارسال خواهد شد. رئیس یکی از این سه قوه یعنی قوه قضاییه هم می‌گوید با این وضعیت برخورد خواهد شد. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز شنبه در یک گفتگوی زنده در تلویزیون دولتی ایران از این برخوردها گفت، اما با این توصیف که نباید سیاه نمایی شود.
واقعا این که یک مدیر یک دستگاه دولتی، بانک یا غیره یک حقوقی معادل 50 برابر مثلا یک کارگر داشته باشه، ما قبول نداریم. این حرفا عادلانه نیست. حتی اگر جرم هم نباشه، تخلف هم نباشه، خلأ قانونی باشه، این تبعیض ناروایه، مخصوصا که گاه اینا تمام وقت هم در اینجا مشغول نیستن و واقعا درست نیست. این مسئله ملی ماست که بعضیا در این مسئله اینقدر بزرگ میکنن، بحث امیدواری مردم را، اعتماد مردم را مخدوش میکنن.
همان موضوعی که غلام حسین محسنی ارجعی در گفتگوی تلویزیونی دیگری اعلام کرد.
میگن که آقا اگر چنانچه این فرد احیانا فیش حقوقش افشا بشه، حرمتش شکسته میشه. خب اگه خلاف کرده شکسته بشه چه اشکال داره؟ و در مرحله اول خود دولت باید پیش قدم بشه، نگه کجا کی، این دولت یا اون دولت، هر کی بوده، هر جا هستش.
رئیس قوه مجریه هم در جلسه دیگر با برخی مسئولان کشوری اعلام کرده است به بررسی ریشه های حقوق های غیر متعارف و روش های سوء استفاده پرداخته است. و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم در سخنرانی تاکید کرد این روند برای بررسی فیش‌های حقوقی برای همه یکسان خواهد بود.
از تمام دستگاه خواستیم لیست حقوقی، لیست حقوقی هم نه، کل دریافتی مدیران ارشد دستگاه برای من بفرستن. با تمام پرداخت‌های خارج از عرف حتما برخورد خواهیم کرد، حتما پولایی که خلاف مقررات پرداخت شده باید برگشت داده بشه، افرادی که این کار انجام دادن باید جاشون به دیگری بسپارن. تصمیم دیگری گرفتیم این هست که هیچ ذی‌نفعی حق نداره در مورد خودش تصمیم گیری بکنه.
با این وجود رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه در گفتگوی با خبرگزاری ایرنا گفته است اگر مأموریت‌های حفاظتی نبود حتما فیش حقوقیش را منتشر می‌کرد. رمضان شریف دریافت‌های کارکنان سپاه را نسبت به سایر نیروهای مسلح از جمله ناجا، ارتش و وزارت دفاع کمتر اعلام کرد که به گفته او با اراده فرماندهان سپاه انجام می‌شود. مسئول روابط عمومی سپاه گفته است سنوات و جایگاه افراد در درصد افزایش حقوق نقش دارد. او این درصدها را کم خواند. اما چرا شفافسازی که به گفته برخی متخصصان می‌تواند مانع فساد مالی در کشور شود تا این حد برای برخی مسئولان غیر قابل پذیرش است؟ احمد علوی پژوهشگر در زمینه اقتصاد اجتماعی که در مورد شفافیت در اقتصاد ایران هم کار کرده از اصل میگوید که در بسیاری از کشورها در این زمینه رعایت میشود.
در صورتی که بر اساس اصل علنیت حقوق تمامی مسئولین از بالاترین تا پایین‌ترین به شکل رسمی علنی می بود و در دسترس رسانه‌های عمومی بود، قاعدتاً امکان چنین اشکالاتی کمتر می بود. و افزون بر این می باید تأکید کرد نظارت‌های که الان می شه از طرف سازمان‌های نظارتی مثل مؤسسات مالیاتی ناقصه و قوانین هم در این مورد شفاف و کارآمد نیست. بنابراین در ترکیبی از این عوامل که میشه محدود کرد سوء استفاده از قدرت و در نتیجه حقوقهای گزاف به این شکل.
در راستای همین بررسی ها بود که روز جمعه اعلام شد رئیس بانک رفاه کارگران به دستور وزیر کار برکنار شده و 240 میلیون تومان از حقوق و مزایایش به خزانه دولت برگردانده شده است. اما او یک روز بعد اعلام کرد نه استعفای در کار است نه برکناری. مدیر عامل بانک رفاه نه تنها کرسی ریاست را ترک نکرد که حتی میگوید از کسانی که اسناد مالی او را منتشر کردند شکایت کرده است. او گفته است بانک رفاه یک بانک خصوصی است و همه چیزش مشمول قوانین مربوط به مؤسسه های خصوصی است. در حالی که مدیرعامل بانک رفاه میگوید هنوز پشت میز ریاستش نشسته است، وزیر کار اعلام کرده است وضعیت مدیرعامل این بانک دوشنبه مشخص خواهد شد. با این حال برخی مسئولان و مدیرانی که گفته میشود باید فیش‌های حقوقیشان منتشر شود این جنجال‌ها را سیاسی کاری می‌خوانند و برخی میگویند این مسئله موضوعی ریشه‌دار است که باید خیلی زودتر به آن پرداخته میشد. موضوعی که محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران هم در یادداشت روز شنبه‌اش به آن اشاره کرده. یادداشتی که در سایت شخصیش منتشر شد و از مسئولان بالای نظام خواست از مردم عذرخواهی کنند. با این حال به گفته رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه دولت‌های مختلف تا امروز در قوی کردن ریشه فساد در کشور نقش داشتند.
نقش افزایش حقوق ها از دوره آقای هاشمی شروع شد، ولی در دوره آقای احمدی نژاد به صورت خیلی جهشی و سرسام‌آور بالا رفت. شکل نوعی سوء استفاده بی حد و حصر از پست و مقام رو پیدا کرد. الان هم فکر می‌کنم به صورت سیستماتیک باید حل بشه. به هر حال آقای خامنه‌ای هم وارد قضیه شد و چون فکر می‌کنه نقطه ضعف جریان مقابلش هست، سعی کرد که این رو نگه داره و اون ماجرای کشندهی رو در اینجا تکرار نکرد. دولت هم سعی می‌کنه این ماجرا رو رفع و رجوع بکنه. علاوه اینکه خب به هر حال دیدهای اقتصادی در برخی کارشناسان دولت هست که این رو امر طبیعی میدونه، همونجور که آقای هاشمی توجیه میکرد، فکر میکنه که اگر این حقوق داده نشه این افراد جذب بخش خصوصی میشن، اما میزان بهره بری اینها شدیداً زیر سوال هست.
تا اینجای کار به نظر میرسد موضوع فیش‌های حقوقی به جز مدیر عامل بیمه مرکزی ایران هنوز قربانی دیگری نداشته است.
حقوق‌های نجومی، همکارم آزادی اسدی گزارش می‌داد. و اما نظر شما چیست؟ 2042-02-21-12-21-12.
با این فیش‌های حقوقی میخوام اینم این مبلغی که به یه بنده خدا میگرفتن، پس اون خانواده که مستضعف استرش رو چجور روی بالشتش میذاشته که فردا چجور پول تهیه کنه که بتونه خرج بچه‌هاشو بده؟ اون فرد کجا و این فرد کجا؟ آیا هیچ قانونی رسیدگی نمی‌کنه؟ الان متوجه شدن بعد 34-5 سال
کسی که اظهارات مسئولین جمهوری اسلامی را گوش میکنه فکر میکنه اینا خودشون فرشته روی زمینن. اگر قرار بود ظلم و ستم دامن کسی را بگیره، شما که 37 سال که چه از کنم 31 روز هم دوام نمی آوردی، الان ریشتون سوخته بود.
جناب آقای لاریجانی، رئیس محترم قوه قضاییه، مردم ایران به دزدی ها و چپاول های شما عادت کردند، دیگه از چی ناامید بشند؟ مگه چیزی هم هست که ازش ناامید بشن؟
مملکت هرج و مرج یعنی همین، یعنی رأی مردم پوچ، یعنی مردم به نماینده ها رأی میدن که نماینده ها در مجلس طرح وام 10 میلیونی برای ازدواج تصویب کنن و برای خرید مردم سایت ها هم ثبت نام کنن و بعد وقتی به بانک مراجعه میکنی برای دریافت وام، کارمند بانک نامه بانک مرکزی رو نشوند میده که دستور داده بیش از 3 میلیون وام ندین.
من میخوام بگم این آقای خامنه ای هیچ کاری واسه این جوانای مملکت نکرده، در حالی که میره بازار لبنانی ها خونه میسازن.
آقای خامنه ای شما حق ندادیم پول این ملت فقیر رو واسه حزب الله لبنان خرج کنید. آقای این مردم تو رو میگیره آقای خامنه ای.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما بازی تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و ایران در جام ملت‌های اروپا در پاریس دقایقی پیش با نتیجه 2-1 به نفع فرانسه به پایان رسید. و در ادامه مجله شامگاهی، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران کشورهای غربی را متهم کرد به گفته او داعش را برای مقابله با جمهوری اسلامی ایجاد کردن. گزارشی در این زمینه خواهید شنید. ادامه بازداشت جوانان در میهمانی ها در ایران، گزارش و گفتگویی در همین زمینه هم تهیه کرده ایم. اگر با ما بمانید مجله ویژه بانوان صدای دیگر را هم خواهید شنید. مجله شامگاهی رادیو فردا را ادامه میدیم. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی کشورهای غربی را به ایجاد گروه خلافت اسلامی یا داعش برای مقابله با جمهوری اسلامی متهم کرد. به گفته او عراق و شام مقدمه بود تا ایران را زمینگیر کنند، اما قدرت جمهوری اسلامی آنها را در همانجا زمینگیر کرد. همکارم فرین عاصمی در این باره با مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس گفتگو می‌کند و ابتدا از او می‌پرسد این گفته‌های آیت الله خامنه‌ای به چه معناست؟ مرتضی کاظمیان در پاریس.
مرکز ثقل صحبت آقای خامنه ای تاکید روی جمهوری اسلامی هست و منظر کاملا متفاوتی رو داره ابراز میکنه به تکفین داعش. خب یک ادعای خیلی بزرگی هست این و باید با یک پرسش دیگه به نظر من اینو پاسخ داد، اینکه اگر جمهوری اسلامی درگیر نمیشد در سوریه و بحران سوریه و به جای پرداختن به بحران‌های منطقه‌ای و به مسائل خارج از مرزهای ایران که در چند صد کیلومتری ایران در حال وقوع هست به مشکلات اقتصادی خودش میپرداخت و به بحث توسعه درونزا و انسانی پایدار خودش، آیا این پرسش‌ها پیش میومد؟ آیا مسئله داعش و این بحرانی که گریبان دولت اسد رو گرفته اون وقت دامنگیر ایران هم میشد؟ من فکر میکنم به خاطر عمق بی‌اعتنایی و بی‌اعتمادی آقای خامنه‌ای به دولت‌های غربی همه مشکلات و مسائل ایران داره ارجاع داده میشه به دشمن، به کلیدواژه‌ای که مطلوب آقای خامنه‌ای هست، به عنصر خارجی، و به خاطر همین برای تبیین همه مسائل و ریشه‌یابی همه مشکلات آقای خامنه‌ای ارجاع میده به این عنصر به خارجی و دشمن و برای شکست دادن جمهوری اسلامی همه اتفاقات داره رخ میده از نظر ایشون، در حالی که اگر از یک زاویه متفاوتی نگاه کنیم شاید بخش مهمی از این مشکلات برگرده به حاکمیت اقتدارگرا و ماجراجویی که رویکردهای سیاسی ایدئولوژیک خودش رو داره و پروژه های رویا پردازانه خودش رو در منطقه داره ادامه میده.
آقای کاظمیان، این نخستین بار نیست که آیت الله خامنه ای آمریکا و بریتانیا رو متهم میکنه که داعش یا گروه خلافت اسلامی رو ایجاد کردن برای مقابله با ایران. پیشتر چی گفته؟
همونطور که شما اشاره کردیم به هر حال در مقاطع مختلف آقای خامنه ای نسبت به واشنگتن و لندن موضع تندی اتخاذ کرده، ولی به نظر میرسه در این منحله پسابرجام با توجه به اینکه یک مقدار تعمیق مناسبات اقتصادی تجاری دچار تردید و تزلزل شده و اون مطلوب های تهران برای اتفاقات اقتصادی بعد از برجام متحقق نشده، به نظر میرسه که یک ادبیات تندتری رو هستی اصلی قدرت در ایران پیشه کرده. این صحبت‌های آقای خامنه‌ای یک شاهد هستش. در اینها میشه اضافه کرد واکنش‌های تندی رو که مثلا از طرف آقای سلیمانی فرمانده ارشد سپاه قدس ایران شاهد بودیم نسبت به بحران بحرین، یا همینطور حتی صحبت‌های اخیر دبیرکل حزب الله لبنان آقای نصرالله، و اینها نشون میده که به هر حال با توجه به کشیافتن بحران منطقه‌ای و تردید و تزلزلی که وجود داره برای حل و فصل بحران سوریه، به تعبیر جمهوری اسلامی تلاش میکنه که از طرف‌های غربی امتیاز بیشتری رو بگیره یا حداقل اقتدارگرایی خودش رو بازتولید کنه و جلوه‌گری کنه، بلکه بتونه در فضای سیاسی بعد از برجام یک امتیاز بیشتر رو احیاناً از حوزه تجارت و اقتصاد از طرف‌های مقابل کسب کنه.
آقای کاظمیان، آیت الله خامنه ای به سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم روحانی سرشناس بحرین هم اشاره کرده و اون رو نشانه بلاهت حکومت بحرین خونده. این انتقاد به چه معناست؟
خیلی قابل توجه است این بخش از صحبت آقای خامنه ای. به نظر من ایشون تاکید میکنه که یک حاکمیت جائرانه و البته به تعبیر ایشون ابلهانه که یک اقلیت مستکبر خودخواه برای یک اکثریت گسترده داره حکومت میکنه در بحرین، اینها دارن تعرض میکنن به یک مرتقب و یک مخالفی که از حرکات تند و مسلحانه مردم جلوگیری میکرد و حالا در واقع با یک محاسبه غلط داره مواجه میشه حکومت بحرین با اکثریت جامعه خودش. این نگاه دقیقا همون شاید نقدی است که اتفاقا از طرف مخالفان اقتدارگری در داخل ایران متوجه آقای خامنه‌ای میشه و به ویژه در مسئله ادامه حبس خانگی رهبران جمهوری سبت که الان تقریبا به 2000 روز رسیده، همین پرسش در برابر آقای خامنه‌ای قرار میگیره که چرا جنبش سبزی که اعتراض داشت به انتخابات 88 یا آقای موسوی کروبی و خانم رهنوردی که انتقاد مسالمت‌آمیز داشتن و پیگیری مطالبات شهروندان بودن، چرا هدف یک خشونت خونین و سرکوب قرار گرفت تا حدی که این حذف 2000 روزه تا حالا متوجه آقایون و خانم رهنورد شده؟ به یک معنا اون اتفاقاتی رو که متاسفانه در فضای سیاسی امنیتی ایران ما شاهدش هستیم، آقای خامنه‌ای از یک منظر کاملا وارونه‌ای ابراز میکنه، اون وقت انتقادات خودش رو متوجه حاکمیت بحرین میکنه، در حالی که همین پرسش‌ها و انتقادها متوجه خود ایشون و اقتدارگرایان حاکم در ایران هم هست.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی کشورهای غربی رو به ایجاد گروه خلافت اسلامی یا داعش برای مقابله با جمهوری اسلامی متهم کرده. صدای مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس رو در گفتگو با همکارم فرین عاصمی میشنیدید.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته خواهید شنید. مولانا شاعری ایرانی است، افغان یا اهل ترکیه؟
شعری که مولانا میگه به فارسیه، ولی زبانی بوده که خب از هند گسترش داشته در قرون وسطا تا روم به سلجوقیان بودن و بعد عثمانیان.
میراثدار حوزه تمدنی ایران کجاست؟
باید گفت که کشور ایرانی که ما امروز میگیم و تمدن ایرانی رو موقعی که ما توصیف میکنیم دو تا مرز مختلف داره.
در گفتگو با تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان در دانشگاه کالیفرنیا. من مهرداد قاسم فر هستم، میزبان شما در این برنامه مرور کتاب. هر دوشنبه در مجله شامگاهی.
البته تکرار این برنامه در مجله نیمه شب میتونید بشنوید. اجازه بدید شنوندگان عزیز توضیح بدم که شما همیشه در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید. در اونجا خبرهای بیشتر، گزارش‌های بیشتر و مطالبی هست که احتمالا از رادیو هم پخش نمیشه و ویژه وبسایت. صفحات گوناگونی در وبسایت رادیو فردا وجود داره، مانند اندیشه که در اونجا گزارش‌ها و مطالبی رو نویسندگان، دانش‌پژوهان و همینطور کارشناسان خودشون به رشته تحریر در میارن و در وبسایت ما منتشر میشه. فراموش نکنید که حتما به وبسایت ما سری بزنید، radiofarda.com. ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. در پی انتشار خبر کشته شدن سه محیط‌پان به دست شکارچیان غیرقانونی در روزهای اخیر، مسئولان مختلف در ایران به شرایط امنیتی و کاری محیط‌باران واکنش نشان دادند. محیط‌باران ضابط قضایی محسوب می‌شوند، اما انتقادهای به حمایت قانون از فعالیت‌های آنها در طبیعت برای حفاظت از محیط زیست وجود دارد. اگر یک محیط‌بان در حین انجام وظیفه شکارچیان غیر مجاز رو به قتل برسونه، با مجازات قصاص روبرو میشه. مدیر کل مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست ایران خبر داده تهیه لایحه حمایت از محیط بانان به مراحل نهایی رسیده است. همکارم آزاده اسدی گزارشی دارد در همین زمینه.
کشته شدن سه محیط‌بان در مدتی کمتر از 48 ساعت به دست شکارچیانی که مجوزی برای شکار نداشتند در دو استان ایران تبدیل به موضوع جدی چند روز گذشته مجلس، دولت و تلویزیون شده.
توسط تیراندازی مستقیم شکارچیان شهید شد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور میگوید تغییر و اصلاح قوانین موجود مربوط به محیط‌بانان را تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس خواستار انجام اقدامات لازم و قانونی در خصوص برخورد با کسانی که آنها را متجاوزین به حریم حفاظت شده محیط زیست توصیف کرد شد. رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس هم خواستار تسریع فرایند این کار در قوه قضاییه برای رسیدگی و مجازات مجرمان دستگیر شده شد. محمد رضا عارف رئیس فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس خواستار این شده است که به سرعت مسئله حمله سلاح غیرمجاز از طریق سازمان‌های مطبوع رفع شده و امنیت جانی محیط‌بانان تامین شود. مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست هم خبر داده است لایحه حمایتی از محیط‌بانان به مرحله نهایی رسیده است. محمد دهقانی 35 ساله در کنار پرویز هرمزی 54 ساله روز پنجشنبه به دست شکارچیان اسلحه به دست کشته شدند. قاتلان این دو محیط‌بان در منطقه گنو در استان هرمزگان که پدر و پسر شکارچی بودند دستگیر شدند. حمید رضا خیلدار فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست ایران در گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد برای کشتن این دو محیط‌بان نقشه کشیده شده بود.
ساعت 10 صبح یک همیار محیط زیست خبر میده که دو نفر شکارچی توی منطقه اومدن، محیط‌بان ما رو اعلام می‌کنن که بین تو منطقه برای بازدید. وقتی میان بازدید متأسفانه اینها برایشون تله گذاشته بودن و محیط‌بانان ما رو متأسفانه از پشت شهید میکنن، یعنی در منطقه‌ای بودن که اینا اصلا دسترسی نداشتن، یک تله‌ای برایشون گذاشته بودن. البته الان توسط نیروهای پلیس امنیت استان در حال بازجویی هستن. دو نفر از اینها قاتل بودن.
محیطبان سوم منوچهر شجاعی 39 ساله ظهر جمعه کمتر از یک روز بعد از این درگیری مسلحانه در منطقه حفاظت شده بامو در استان فارس کشته شد
و سپس از صخره سقوط کرده بود. این محیطبان با
محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در نشسته خبری تاکید کرد محیطبانان هم مثل نیروهای مسلح ضابط قضایی محسوب میشوند و دستگاه قضایی امری را به آنها ارجاع میدهد. اما علی تیموری مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست روز شنبه از محدودیت کار محیطبانان گفت.
اون اختیار رو بر اساس آموزش هایی که محیطبان در سطح کشور میبینه میدونه کجا باید برخورد بکنه.
با این وجود او به خبرگزاری ایرنا گفته از سال گذشته در مجلس نهم تعدادی از نمایندگان طرحی را در راستای حمایت از محیطبانان تهیه کردند، اما برای مطرح شدن در صحن امضای کافی را از سوی نمایندگان مجلس پیشین کسب نکرده است. پس از کشته شدن دست کم 119 محیطبان در 3 دهه گذشته در ایران، حالا برخی از نمایندگان مجلس میگویند محیطبانان باید با تیم‌های پشتیبانی و ابزار مختلف مورد حمایت قانون قرار گیرند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در اینستاگرام هم میتونید که با رادیو فردا باشید. instagram.com/radiofarda، البته اسلش وسط اینها هست. خبرگزاری فارس از دستگیری 15 تن به خاطر شرکت در یک مهمانی مختلط در پردیس واقع در شرق استان تهران گزارش داده است. در هفته‌های گذشته صدها تن در شهرهای گوناگون ایران به خاطر شرکت در مهمانی‌ها بازداشت شدند. همکارم بکتاش خمسه‌پور.
دادستان انقلاب در شهرستان پردیس ضمن تایید این دستگیری‌ها اظهار داشته که روز جمعه در آستانه شب‌های قدر تعدادی از این افراد به استفاده از مشروبات الکلی اقدام کرده بودند که با گزارش ضابطان به دستگاه قضایی دستور ویژه برخورد قاطع با این افراد که آنها را هنجار شکنان توصیف کرده صادر شد. این مقام قضایی جمهوری اسلامی ادامه داده به دنبال آن تمام متهمان دستگیر شدند و پرونده آنها در حال رسیدگی است. دادستان انقلاب در پردیس تعداد دستگیر شدگان را 15 تن بین سنین 25 تا 35 سال ذکر و اضافه کرده آنها با توجه به عدم نظارت خانواده ها در آن محل حضور یافته و به شرب خمر اقدام کرده بودند. حیدر فتاحی با بیان اینکه صاحب آن باغ ویلا در خارج از کشور حضور دارد و آن محل را به صورت اجاره در اختیار افراد قرار داده اظهار داشته است که آنها با برپایی این گونه مراسم دختران و پسران را به آن محل می آوردند و با اشاره به معماری آن محل و وجود استخر، محوطه باز، چندین سویت مجزا و غیره به گفته دادستان انقلاب در پردیس آشکار شده که آن ویلا برای برپایی این گونه مراسم ساخته شده است. به گفته این مقام قضایی جمهوری اسلامی، متهمان در بحث مصرف مشروبات الکلی با مجازات حد مواجه می شوند، اما در صورت اثبات در مورد روابط نامشروع، شلاق، زندان و غیره را پیش رو دارند. دادستان انقلاب در پردیس همچنین گفته است، آغاز نقل قول، یکی از اصلی ترین عواملی که این گونه افراد هنجارشکن در جامعه جان می گیرند و پا روی اعتقادات می گذارند شبیخون فرهنگی بوده که متاسفانه در جامعه به وجود آمده است. پایان نقل قول. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نسبت به آنچه ولنگاری و شبیخون فرهنگی توصیف کرده اخطار داده و آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواهان برخورد با کسانی شده است که به تعبیر وی هنجار شکنی می کنند و به توصیف وی تهاجم فرهنگی را رواج می دهند. سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران محمود امیری مقدم در نروژ به رادیو فردا اظهار داشته است
چنین اتفاقاتی که حکومت با این شدت برخورد میکنه با زندگی شخصی مردم در چهار دیواری خونهشون یا با فعالیت‌های هنری و فرهنگی، اینها رو در کمتر جایی میشه دید. از لحاظ حقوق بشر که کاملا این کارهای جمهوری اسلامی غیر قانونی محسوب میشن، حتی از لحاظ قوانین قانون اساسی هم اغلب این محکومیت‌ها، این حمله‌ها به خونه‌های شخصی مردم غیر قانونی اند و این در واقع نشون میده که جمهوری اسلامی سعی میکنه که ایجاد رعب و وحشت کنه حتی بیشتر از قبل. ما از جامعه بین المللی خواستیم بارها و باز هم میخواییم که روی جمهوری اسلامی فشار بیارن، چون از یک طرف وقتی که مقامات جمهوری اسلامی با کشورهای غربی مذاکره میکنن یک تصویر دیگری از خودشون جلوه میدن، ولی وقتی که به داخل ایران نگاه میکنیم میبینیم که سرکوب بیش از پیش ادامه داره، حتی ابعادش خیلی بالاتر از قبل هست.
خبرگزاری های ایران طی هفته های اخیر گزارش های متعددی از هجوم ماموران جمهوری اسلامی به میهمانی ها در شهرهای گوناگون کشور منتشر کردند که مروری بر این گزارش ها حاکی از بازداشت صدها تن طی یکی دو ماه گذشته است.
بکتاش خمسه پور گزارش می داد.
کارنامه
کارگری که نمیتونه نوز زن بچه‌شو بگیره
730,000 تومان حقوق به من میدم.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعتهای 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعتهای 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش میشود.
از همکارم بهروز کارونی. ما به دنبال چند گروه موسیقی، مریم آخوندی هنرمند ساکن آلمان گروه تازه‌ای را به نام مریم و ماک راه اندازی کرده. اجازه بدید که به گزارش همکارم شهرام میریان از آلمان گوش کنیم.
جینگه جینگه جان، اوه جینگه جینگه جان، جینگه بوشو بلا جان، بیدین خوامو جان، تلی جانی تیا جان، اونا تی جانرن جان، اوه جینگه جینگه جان، اوه جینگه جینگه جان. من دو ان چنگی من بیز، او دا ان زوپ من بیز، نخ نیش فر حقیقتت بیز، دن زک دوخ یا اشوین، یا اشوین، لا 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 لا.
پس از گروه های اندرونی، باربد، بانو و پاز، مریم آخوندی دانش آموخته دورشته موسیقی و تئاتر گروه تازه‌ای را در آلمان به نام مریم و مایک راه اندازی کرده. هدف اصلی این گروه در این خلاصه شده آن دست از نغمه ها و ترانه های بومی و محلی ایران و آلمان که حال و هوای شبیه به یکدیگر دارند از نو تنظیم و با شکل تازه‌ای به صورت یک گفتگوی موسیقایی میان دو فرهنگ ارائه شود. بداهه خوانی و بداهه نوازی هم یکی دیگر از ویژگی های گروه موسیقی مریم و مایک است. مریم آخوندی در گفتگو با رادیو فردا درباره برپایی این گروه اینطور گفته:
ما که در خارج از کشورمون زندگی میکنیم و اونها که اینجا با خارجی ها زیاد کار میکنن، برای اینکه به هم نزدیکتر بشیم این کافی نیست که همیشه ما فقط کار خودمونو بکنیم و اونا کار خودشونو، بلکه ما از کار همدیگه هم یاد بگیریم و به کار همدیگه هم سری بزنیم. همین این باعث شد که من متوجه شدم که چقدر ترانه های فولکلور آلمانی زیبان و چقدر نقاط مشترکی هست. این دیدارها و ارتباطاتی که با غیر ایرانی ها برگزار میشه هم خیلی طبیعیه، برای اینکه من خب در جایی زندگی میکنم که 90% مردمم تو این شهر غیر ایرانی هست. با این که شانس دارم در این شهر بسیار ایرانی های هموطنم هستن و اینم خیلی جای خوشحالیه، اما تماشاچی من 90% آلمانی یا غیر ایرانیه. اینا همش به خاطر موسیقی. تماشاچی هم میاد موسیقی رو بشنوه، آلمانی میاد میبینه ایرانی با آلمانی تلفیق شده و چه خوب شده یا چه خوب نشده. به هر حال برای من باعث خوشحالیه این ارتباطات. حالا من با گروه های افغانی کار کردم، با گروه های هلندی هم کار کردم، من با گروه انگلیسی هم کار کردم. هر چیزی که به هم ما رو وصل بکنه و درست در بیاد، یعنی هر فرهنگی ارزش‌های خودش رو حفظ بکنه، ادا در نیاره و نخواد عمدن بکنه که یه چیزی درست کنه، حتما چیز خوبی در میاد. طبیعی نقش من آواز خوندنه در درجه اول و نقش مایک پیانو زدنه و آهنگسازیه. مایک انقدر خلاقانه ساز میزنه که من چاره‌ای ندارم جز اینکه بخونم. من فارسی میخونم، چندین ترانه فولکلور آلمانی هست که من اینا رو اون وقت شعر فارسی هم بغلش میذارم میخونم.
یا وین کن میتن آیلان اون ترتن آف دن فوس ایس آینه این در شتوبه ترین دمیه نوخ وردن موس دو چشم بست و دل برداری ای گل دو لب شیرین چه شکر داری ای گل نمیدانم چه در سر داری ای گل که در سرداری کن.
در گروه مریم و مایک که کنسرت های خود را در آلمان آغاز کرده، علاوه بر مریم آخوندی و مایک هرتینگ نوازنده پیانو و آهنگساز، سیاوش رستانی نوازنده تنبک هم عضویت دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاسگزاریم که حدود 49 دقیقه رو با رادیو فردا سپری کردید. دوستان یادآوری میکنیم که شما در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید که با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و نظرتون رو بیان کنید. البته برخی از شنونده ها میگن همون شنوندگان سابق رو شما صداشون رو پخش میکنید. دوستان نه، این شنوندگان بیشتر با ما تماس میگیرن، طبیعتاً صداشون بیشتر پخش میشه. اگر شما هم تماس بگیرید و تلاش کنید که کمتر از یک دقیقه پیام بگذارید و مفهوم باشه، حتما با صدای خودتون از رادیو فردا پخش خواهد شد. سپاسگزارم که همراه ما بودید در مجله شامگاهی روز یک شنبه. در اینجا نوبت میرسه به مجله هفتگی صدای دیگر، مجله ویژه بانوان از همکارم رویا کریمی مجد. البته این مجله رو یک بار دیگر هم شنیده بودید.
صدای زنان.
ازدواج سفید، همباشی یا همان اتاقی با در باز، اتاقی که الهه زن 23 ساله ایرانی در آن را پشت سرش بست و دیگر با آنجا باز نگشت. با من رویا کریمی مجد و صدای دیگر این هفته همراه باشید تا حکایت ازدواج‌های سفید یا همباشی را ادامه دهیم.
لحظه هم بهش فکر نکردم. ما به ناگهان سه یه بحبوحه اسم خیلی داغ تصمیم گرفتیم که با هم زندگی کنیم و واقعا بدون تلف کردن حتی یک ثانیه وقت رفتیم یه خونه گرفتیم و شروع کردیم زندگی کردن. اصلا جز گزینه هام هم نبود. خیلی کم هم دیگر رو میشناختیم و خیلی زیاد هم دیگر دوست داشتیم و تصمیم گرفتیم همونو
سریعا
با هم زندگی
کنیم. الهه 23 ساله است. همین یک سال پیش فارغ التحصیل شده و در یک شرکت خصوصی کار میکند. الهه از خانواده مدرن برخواسته که به گفته او به خواسته هایش احترام میگذارند.
خانواده من خانواده هنگ خیلی ساله که سعی میکنن انتخاب های شخصی منو بپذیرن و بهش احترام بذارن. میتونم تصور کنم که هر خانواده دیگه ای بود شاید خیلی بلبشوی عجیب غریبی برپا میشد، ولی خانواده من طبعا خوشحال نبودن و براشون بسیار عجیب بود، ولی یه جوری انگار تا دلشون راضی تر بودن که حالا که این طبع انقدر تنده به جای ازدواج که یه تصمیم بزرگ ابدی ازلیه که تصمیم کوتاه مدت تر گرفته بشه و اونا هم به نظر میاد یه رضایت تلخی داشتن.
عشق آتشین در برابر ازدواج ازلی و ابدی، این شاید رایج‌ترین مقایسه میان شیوه همباشی یا ازدواج بدون ثبت شرعی و قانونی در برابر ازدواج رسمی و شرعی است. عشقی که به گفته آزاده کیان، جامعه شناس ساکن پاریس، نه تضمینی برای ادامه رابطه که عاملی است برای کاهش زمان زندگی مشترک.
به طور مشخص تمام تحقیقات در سطح بین‌المللی مخابراتی رو نشون میده که ازدواج هایی که جوان ها با همدیگه انجام میدن که در واقع خودشون همدیگر انتخاب کردن، با هم خودشون آشنا شدن، حالا یا از طریق دوستان یا به طور مستقیم، و پایه زندگی مشترکشون بر عشق و علاقه دو جانبه بوده بدون دخالت خانواده ها، و در واقع ازدواجی که از شکل سنتی خارج شده بوده و مبتنی بر عشق و علاقه بوده، دوران عمرش بسیار کوتاه‌تره. به این دلیل که خب وقتی که به دلایل مختلف من جمله فشارهای اقتصادی و مالی، من جمله سوء تفاهم‌ها یا به هر حال عدم تفاهم‌هایی که در زندگی مشترک ایجاد میشن میتونن باعث بشن که اون وقت اون علاقه و عشقی که سیمان خانواده بوده و سیمان ازدواج بوده از بین بره و در نتیجه این منجر به طلاق میشه. در واقع خب ازدواج‌های سنتی در واقع دو تا خانواده با هم ازدواج می‌کردن و همیشه سعی می‌کردن که علی‌رغم مشکلاتی که بین زن و مرد زوجه وجود داشته دخالت بکنن که این پیوند گسسته نشه. هستش. امروز عملا که خانواده ها اون دخالت رو اصلا اون امکان اون دخالت رو ندارن و خود زن و مرد هستن و بیشتر ما راجع به نسل جوان صحبت میکنیم هستن که تصمیم میگیرن و خیلی زود همین ازدواجی که مبتنی بر انتخاب شخصی و علاقه شخصی هست میتونه به جدایی منجر بشه، زمانی که دیگه تفاهمی وجود نداشته باشه، تفاهمی که مبتنی بر عشق و علاقه بوده وجود نداشته باشه. خب اینها از هم دیگه جدا میشن و در واقع رو نمیخوان برخلاف نسل قبل زیر بار قید و بند اون روابط سنتی ازدواج و یا خانواده برن.
زمانی که از الهه پرسیدم یا در این زندگی مشترک با آن زندگی آرمانی که به دنبال آن بودی دست یافتی، پاسخ داد:
خیلی سوال سختیه. من همیشه فکر میکنم که رابطه تبدیل به ازدواج نشد، ولی در این حال چقدر خوب که اون رابطه تبدیل به همخونگی شد. به خاطر اینکه تصور من از زندگی مشترک با یه آدم عینی تر شد، در این حالی که خیلی زیبایی ها داشت، خیلی زشتی ها هم داشت، ولی اون تصویری که از پایداری و ثبات زندگی مشترک من دنبالش میگردم توی رابطه من نبود. زندگی به خاطر اینکه به اصطلاح ازدواج سفید بود نبود که زشت بود، به خاطر اینکه خب رابطه ما یه جاهایی که اساسا میلنگید یه زشتیایی پیدا کرد در ادامه. شاید اون چیزی که زشتش میتونه بکنه اینه که یه کمی شما غیر رسمی، یه کمی میترسین، یه کمی یه جاهایی شاید از سری حقوق قانونی اجتماعی عرفی محروم بشی، به خاطر اینکه یه آدم غیر رسمی توی زندگی یه نفر هستی. یه جایی وقتی تضاد منافع پیش میاد برای اون خانواده طرف مقابل که حتی خود طرف مقابل بازی آدم غیر رسمی هست، یهو از یه جایگاه خیلی جدی میتونی تقلیل داده بشی به یه جایگاه خیلی غیر جدی. برای طرف مقابلم هم همینه، یعنی این تجربه فقط من نبود، پارتنر من هم اینو داشت که خب پدر مادر تو منو یه آدم موقت تو زندگی تو میدونن، هیچ وقت با هم برخورد یه آدم جدی یه آدم دائمی رو نمیکنن. و خب یه سری مسائل دیگه هم حداقل برای من پیش اومد که باعث جز تلخی ها و زشتی های این تجربه محسوب می شد. یکیش این بود که باردار شدم و مجبور شدم که دنبال یه راه حلی برای این مسئله بگردم.
بارداری یکی از مهمترین چالش های زندگی زوج هاست. در شرایطی که در ایران توصیه به افزایش جمعیت روز به روز افزایش می‌یابد، بارداری در شیوه زندگی همباشی یا ازدواج سفید چالشی متفاوت است. الهه در مورد دلایل تصمیم گیریش می‌گوید:
این خیلی واقعا لحظه شکننده ای رو توی رابطه ما وجود آورد. یک لحظه ای بود که ما اولا اونجا فهمیدیم که ما واقعا رسمی نیستیم، ما هویت حقوقی نداریم، و دومی این که یهو من به خودم اومدم و دیدم که خب من با این آدم دوستم زندگی کنم ولی دوستم رو هم از چه داشتم. و خب حالا ما تمایل متفاوتی هم داشتیم، من پارتنرم داشت می‌خواست همون لحظه عقد کنیم و بچه رو نگه داریم، من اصلا آمادگی بچه دار شدن نداشتم و ندارم و تصمیم گرفتم که بچه رو نگه ندارم و این باعث شد که خیلی همه چی پیچیده بشه.
از الهه پرسیدم که چگونه بارداری رابطه‌اش را در ازدواج سفید پیچیده کرد.
بخاطر اینکه من دوستان اصلا خانوادم مطلع باشن، نه بخاطر اینکه نمیتونم یا ازشون میترسم، بخاطر اینکه اصلا یه فشاری برسون خواهد اومد که از سرمونتون خارجه. به خودم یه فشار زیادی اومد به لحاظ عاطفی، بخاطر اینکه توی یه موقعیتی قرار گرفتم که لحاظ اخلاقی ممکن بود مظلومیت بشم از طرف پارتنرم و خانواده است، بخاطر اینکه من اصلا نمیخواستم. از دوارم به هر حال سلامتم به نوعی در خطر قرار میگه، با توجه به اینکه ما امکانات خیلی زیادی تو ایران نداریم. من این کار دغدغه سلامتی رو داشتم خیلی جدی و دغدغه اینو داشتم که هرچه سریعتر این کار رو انجام بدم، بخاطر اینکه نمیخواستم زندگی حرفه‌ایم هم تحت تاثیر این پیشامد قرار بگیره. همیشه هم واکنش پارتنرم تو یادم خواهد موند که به نظر خیلی کار قطعی القلبانه کرده بودم با این تصمیمم.
با اینکه الهه معتقد است حتی در صورت ازدواج شرعی و قانونی نیز بر تصمیمش مبنی بر سخت جنین باقی میماند، اما آنگونه که آزادی کیان میگوید، محدودیت‌های قانونی از جمله عواملی است که زوج‌های جوان در ایران شیوه زندگی آزاد همباشی یا ازدواج سفید را برمی‌گزینند. آزاده کیان.
همونطور که میدونید قانون مدنی ایران امکانات بسیار یا مزایای بسیاری رو در ازدواج به مردان اعطا کرده و زنان از این مزایا کاملا بی بهره هستند و حتی میشه گفت که وقتی که ازدواج رسمی میکنن تحت قیمومیت شوهرشون قرار میگیرن و حتی نسبت به فرزندانشون هم قدرتی به لحاظ قانونی نخواهند داشت. تمام این تضییقاتی که در ارتباط با حقوق زنان در قانون مدنی داریم باعث شدن که نسل جوان ایرانی هایی که به طبقات متوسط و مرفه شهری تعلق دارند عملا از ازدواجی که به این شدت قید و بند براشون ایجاد بکنه سر باز میزنن. برای اینکه قانون برای مردان هم قید و بند گذاشته، یعنی که نانآور خانواده مرد، سرپرست خانواده مرد هستش و در نتیجه این قید و بندها برای مردان هم در واقع مسئولیت های زیادی رو ایجاد میکنه که در شرایط سخت اقتصادی فعلی نه تنها به زنان بسیار خشونت میکنه این قانون، بلکه برای مردان هم میتونه خشونتبار باشه. البته ازدواج سفید نمیتونه دلیلش فرزند آوری باشه، به خاطر اینکه فرزندانی که از این نوع ازدواج ها بخوان به دنیا بیان چون ازدواج نیستن میدونید که شناسایی نمیشن از طرف قانون و حتی اسمی نمیشه بهشون تعلق بگیره و مادر هم میتونه به جرم زنا تحمل زندان و طلاق و غیره بشه.
فرصت صدای دیگر این هفته در حالی به پایان رسید که هنوز حکایت زندگی الهه و تجربهش در زندگی همباشی یا ازدواج سفید به پایان نرسیده. همراه ما باشید هفته آینده با ادامه بررسی ازدواج سفید یا همباشی در ایران. تا هفته دیگر و صدای دیگر پاینده باشید و شادمانید.